توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا و لزوم خانه نشینی بسیاری از مردم و پرهیز از در واقع سفرهای غیر ضروری، یکی از اتفاقات خوب که میتونه اوقات فراغت ما و اوقات خانه نشینی کرونایی ما رو پربارتر کنه، روی آوردن به ادبیات و حتی دست به کار شدن برای نوشتن. ما در بخش سیمرغ یک شنبه ها با آقای علیرضا محمودی ایران مهر گفتگو میکنیم و از ایشون خواستیم و میخواییم که الفبای داستان نویسی رو از ابتدا برای ما تشریح کنن و امروز هم قراره درباره تصویرسازی در داستان بیشتر برای ما بگن.
سیمرغ
آقای ایران مهر، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر و خواهش میکنم به اندازه فرصتی که در اختیار داریم به ما یاد بدید که برای تصویرسازی هرچه بهتر در داستانها چه باید کرد.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که در این لحظه صدای ما رو میشنوند.
متشکرم.
خیلی خوشحالم در خدمتتونم. خب اگر خاطر دوستان باشه، در هفته گذشته من درباره چند عنصر مهم در ساخت تصویر در داستان خدمتتون توضیح دادم. یکی فاصله ای بود که ما با سوژه داستانمون، با موضوع داستانمون داریم، و دوم جهت قرار گرفتن نگاه ما به سوژه بود. چیزی که اینجا خیلی مهمه و از دوستان خواهش میکنم بهش دقت بکنن،
بله،
این تقسیم بندی هایی است که ما انجام میدیم. اینها در واقع تمرین هایی هستن که ما در ذهنمون انجام میدیم. این که من چه فاصله ای با موضوع داستانم دارم، اگر مثلا دارم در مورد یک نوجوان می نویسم و می خوام اون نوجوان رو توصیف بکنم، اون نوجوان رو از کجا دارم می بینم. اینها کمک میکنه که ما تجسم خودمون به عنوان نویسنده قوی تر بشه، و وقتی تجسم ما قوی تر میشه، زمانی که اون رو روی کاغذ میاریم، زمانی که اون رو می نویسیم، خلق میکنیم، هر چیزی که ساخته میشه برای خواننده ما مجسم میشه، بسیار واضح‌تر، تأثیرگذارتر و دلنشین‌تره. و همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، حاصل کار ما داستان‌هایی خواهد شد که وقتی کسی اون رو میخونه بهمون میگه انگار من تو فضای داستان تو بودم، انگار اون رو دیدم و حسش کردم. و یه نکته هم در مورد صحبتی که شما داشتید میفرمودید عرض کنم خدمت دوستان، و هم اینه که ما کارهایی در زندگی میتونیم بکنیم که زمانمون ارزشمند بشه. خیلی وقتا زمانی که ما تو خونه ایم و به اجبار مجبوریم زمان زیادی رو سپری بکنیم و یه جوری سر خودمون رو گرم بکنیم، بعد از این مدت احساس بتالت ممکنه بهمون دست بده، اصطلاحا حوصله‌مون سر بره. اما کارهایی هستن که زمان رو ارزشمند میکنن، و وقتی که شما مشغول نوشتن میشید، خیلی وقتا ممکنه تعجب بکنید که چطور یک روز تمام گذشت و شما متوجهش نشدید، و در عین حال حاصلش رو میتونید در آن چیزی که خلق کردید ببینید. و نکته‌ای که میخوام امروز خدمتتون عرض بکنم و نکته مهمی در تصویرسازی، با توجه به نکاتی که قبلا خدمت دوستان عرض کردم، حرکت در داستانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا یک شخصیتی رو در نظر بگیرید که یه جایی نشسته، یه جایی توی کافه یا رستورانی، یا شاید مثلا روی تخت سنگی کنار یک رودخانه. شما میخواید اونو نشون بدید. یکی از بهترین راه‌هایی که میتونید این کار را انجام بدید و تصویر اون رو در داستان بسازید اینه که اون رو در چند قاب مختلف قرار بدید. یعنی چی؟ یعنی که شما مثلا در قاب اول یک کوهستان رو توصیف بکنید، یه رودخونه داره در کنارش حرکت میکنه توی یه جمله یا دو جمله، خیلی خیلی کوتاه. قاب دوم یه صخره بزرگ رو نشون بدید که کنار اون رودخونه است، و تو قاب سوم یا جمله سوم نشون بدید که یه نفر، یه نوجوانی مثلا روی تخت سنگ نشسته و با تعجب داره پایین پاش تو رودخونه نگاه میکنه. در واقع اتفاقی که میفته اینه، ما از دور یک چشمنداز میبینیم و حرکت میکنه نگاهمون به سمت یک نقطه به خصوص در اون چشمنداز، و اون نقطه رو میتونیم ببینیم.
بله.
یا میتونیم برعکس عمل بکنیم، یه آدمی رو نشون بدیم که لب یک تخت سنگ نشسته داره پایین پاش رو نگاه میکنه و بعد بیاییم عقب‌تر نشون بدیم که اون تخت سنگ کنار یه رودخونه بزرگه و اون تخت سنگ خودش به یه کوه بزرگتر وصله و بعد بیاییم عقب‌تر و یه چشم انداز کلی رو نشون بدیم. مجموعه اینها در کنار هم باعث میشه که حرکتی در فضای داستان ایجاد بشه که اون حرکت احساس تجسم خواننده رو از اون چیزی که میخونه به شدت تقویت میکنه.
بله.
و در این حال شما به عنوان نویسنده و خالق فضای داستان تمرین بسیار خوبی رو انجام دادید برای تقویت قدرت تجسم خودتون. وقتی که یک سوژه رو در چند قاب مختلف در چند فاصله مختلف قرار میدید و آرام بهش نزدیک میشید یا از اون دور میشید یا به دورش به نوعی میچرخید.
بله.
اینها قدرت تجسم شما رو از آن چیزی که دارید میبینید و بیان میکنید به شدت افزایش میده و این رو مطمئن باشید که شما هر چقدر قدرت تجسم خودتون رو تقویت بکنید تأثیر مستقیم اون بر روی نگاه و احساس خواننده شما خواهد بود.
خیلی نکته که دیو گفتین چون الان تو ذهن من بود، چون تو بخش اول صحبتاتون فرمودین که تجسم در واقع اون کلیدی هست که میتونه خیلی قفل‌ها رو باز کنه و یک نوشتار موفق رو به مخاطب ارائه بده. خیلی خوب شد که اینو گفتین که برای تقویت تجسم چی کار باید کرد. حتما راهکارها و تمرین‌های وجود داره، چون به هر حال همه ما، حالا چه نویسنده باشیم چه نباشیم، چه اهل کتاب خوندن باشیم چه نباشیم، همه آدمیان اهل تجسم هستند، یعنی موفق هستند در این زمینه. اما اینکه تفاوت میده مثلا من در واقع عادی رو با من نویسنده موفق، فکر می‌کنم تقویت همین قدرت تجسمه و حالا شما دارین یکی از تمرین هایی که باعث تقویت هرچه بیشترش میشه رو بهمون میده.
دقیقا این در واقع مسئله یه که به خود فرد برمیگرده، حالا منهای این که شما نویسنده موفق بشید یا نه، این که قدرت تجسم بالاتری داشته باشید در خیلی از امور زندگی به کمکتون میاد.
همینطوره. بسیار خوب، امیدوارم در برنامه های بعدی هم بیشتر درباره این موضوع و این راهکارها برامون بگید. خیلی متشکرم و خداحافظ.
سلامت باشید.
دوستان عزیز، شمایی که شنونده ققنوس هستید، به نظرتون داستان‌ها، کتاب‌ها و رمان‌های دینی برای موفقیت و تأثیرگذاری بیشتر باید به چه نکاتی توجه کنند؟ 220-588-20-220-485-30558 شماره های ما هستند.
به نظر من رمان های دینی باید بر اساس واقعیت ها باشه و از منبع موثق و مورد اطمینانی تهیه شده باشه، یعنی این کتب رو که ما تهیه میکنیم بر اساس واقعیت ها باشه، بر اساس شخصیت های واقعی باشه و نویسنده این کتاب ها هم مورد اعتماد باشن، یعنی تحریف شده و دستکاری شده نباشه و شخصیت های مذهبی که ما قبولشون داریم و در احادیث و قرآن آمده همونها باشن و بر اساس خیالی و بر اساس تحریف شده نباشن. با تشکر از برنامه شما، مژگان هستم از تهران. خدا نگهدار.
آقای صفیحی برامون نوشتن که به نظر من اگر کتاب‌های دینی دارای ناگفته‌های جذاب و شنیدنی باشن باعث جذب مخاطب و خواننده میشن، مثل کتاب‌های باغ توتی که زندگی نامه میثم طماره و کتاب دو جلدی ستاره درخشان احمد که زندگی نامه حضرت رسول صلوات الله علیه هست، و گفتن که به نظر من این موضوع میتونه در تأثیرگذاری یک اثر مذهبی و دینی مهم باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که داستان و رمان در مورد دین می نویسد باید مطالعاتش دقیق و عمیق در مورد تاریخ اسلام و قرآن و منابع دیگر حدیثی مانند اصول کافی باشد. به نظر من داستان راستان استاد مطهری بهترین کتاب هست برای بچه ها. با تشکر، سید محمد حسینی هستم، دبیر بازنشسته از همدان.
آقای علی باز هم از همدان برامون پیامک زدن و نوشتن که بسته به اینکه مخاطب ما چه گروه سنی هست، ویژگی های یک رمان موفق دینی متفاوت میشه. مثلا برای قشر کودک و نوجوان سه ویژگی مستند بودن، غیر مستقیم و هنری بودن و ادبی بودن از مهمترین ویژگی هاست، ضمن اینکه طراحی جلد و صفحه آرایی مناسب هم باید ظاهر قابل قبولی به کتاب بده. ما خیلی خوشحالیم که شنوندگان فهیم و دقیقی مثل شما داریم که اینطور با نکته سنجی درباره موضوعات گوناگون اظهار نظر میکنه. رویدادهای ادبی. ترجمه داستان‌های ایرانی در عراق. ترجمه عربی 14 داستان از 14 نویسنده ایرانی با عنوان مرثیه باد در عراق منتشر شده. این کتاب با ترجمه حسین طرفی و مقدمه از کیهان خانجانی با عنوان داستان کوتاه جهان بی داستان کوتاه ایران ناقص است در انتشارات شهریار عراق انتشار یافته است. این گزیده داستان در دو بخش، کتاب مرگ و کتاب زندگی، گردآوری، تدوین و ترجمه شده. عنوان کتاب هم نام داستانی از ابوتراب خسروی است. رمان نسل سرگردان منتشر شد. این رمان نوشته حسن گل محمدی با موضوع مشکلات مهاجرت توسط انتشارات یاقوت علم منتشر شد. گل محمدی درباره این رمان گفته رمان نسل سرگردان داستان زندگی و سرگردانی نسل‌های مختلف ایرانی و مهاجرت آنها در دوران حاضر را روایت کرده و به چالش و تحلیل می‌کشد. شبیه مریم به کتاب فروشی ها آمد. شبیه مریم کتابی داستانی از زندگی بانو فزه خادمه ی حضرت زهرا سلام الله علیها به قلم اکرم صادقی است که به چاپ رسیده. رمان تاریخی شبیه مریم، سومین تجربه اکرم صادقی درباره زندگی بانو فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها است. فزه خدمتگزار عالم و شهیر حضرت زهرا و راوی حدیث از آن بانوی بزرگوار است. رمان شبیه مریم از انتشارات کتاب جمکران با تصویرگری محمد صادق منتشر شده و من خوشحالم که حالا با نویسنده این کتاب خانم اکرم صادقی گفتگو میکنم. سلام بر شما، اوقاتتون به نیکی.
سلام، خوبی شما؟
سپاسگزارم سرکار خانم و امیدوارم این آغاز موفقیت های بسیار شما باشه. به گمانم با وجود سن کمی که دارین موفقیت های بزرگی در این حوزه کسب کردید. خانم صادقی عزیز، ازتون میخوام که درباره این کتاب برای ما بیشتر بگید.
محبت دارید شما. اول اجازه بدید به شنوندگان عزیزتون من سلام عرض کنم.
حتما.
محبت دارید شما. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم درباره شبیه مریم برای مخاطبان ما بگید، درباره کلیت این کتاب.
قصه شبیه مریم، من به عنوان نویسنده خیلی دلم میخواست در مورد خانم حضرت فاطمه یه قصه روایت کنم، یه چیزی که بتونم بزرگی خانم نشون بدم. منتها چیزی که بود، مدت‌ها در موردش تحقیق کردم، اینکه چجوری میشه در مورد خانم صحبت کرد و قطعا من کوچکتر از اونی بودم که حتی بتونم در مورد ایشون هر نکته ای رو بخوام بگم.
بله.
بعد از تحقیقاتی که داشتیم من دیدم شخصیت فزه شخصیتی که کنار خانوم رشد پیدا کرد و میتونستم به عنوان یه شخصی که حالا میتونستم باش همدادپنداری کنم و بگم شبیه خودم، یه آدم زمینیه.
بله.
و سعی کردم که در موردش قصه پردازی کنم. منتها حالا بعد از تحقیقاتی که داشتم بگذاریم از این که حالا مثلا روی واقعا توی روحیات خودم چقدر تاثیر مثبت داشت، چون شخصیت خانوم رو من میشناختم ولی در این حد بود که ما همه خانواده هایی هستیم که هممون مسلمونیم و قطعا خانوم رو میشناسیم. منتها بعد از تجربهشم تازه فهمیدم که چه چیزایی در مورد خانوم وجود داره که من اصلا حتی در موردش نمیتونم حتی فکر کنم. من قصه هایی که در مورد خانوم بود آوردیم، با قصه هایی که در مورد خانم حضرت فزه بود قصه ها رو همه رو جمع کردیم که بتونیم یه قصه ای رو روایت کنیم که برای هر مخاطبی تو هر سنی و تو هر شرایطی که هست، تو هر شرایط مثلا از نظر حال زمانی، از نظر سنی، که بتونه باش ارتباط برقرار کنه و واقعا بتونه بفهمه که توی اون شرح چه اتفاقاتی افتاد، چه یه دختری از یه جایی به اسارت گرفته میشه.
بله.
و میشه کشوری که قریب واقعا مورد حمایت خودگوانیت خانم حضرت فاطمه قرار میگیره و
بله.
باشت میکنه و یاد میگیره زندگی کردن. و
بسیار عالی. خانم صادقی، من اگر براتون امکان داشته باشه دوست دارم که یه بخش کوتاهی از کتاب رو به انتخاب خودتون برای ما و مخاطبانمون بخونید. فقط پیش از این سوال برنامه رو باهاتون در میون میذارم. ما امروز درباره داستان‌های دینی صحبت می‌کنیم و اینکه چه ویژگی‌هایی میتونه داستان‌ها و رمان‌های دینی رو برای مخاطب امروز ما تأثیرگذار و به یاد ماندنی کنه. با توجه به تجربه‌ای که شما در این زمینه داشتید لطفاً پاسخ بدید، به نظر شما چه مؤلفه هایی میتونه در تأثیرگذاری رمان های دینی در این روزگار نقش آفرین باشه؟
میدونید یه چیزی که فکر میکنم تجربه شخصی خودم به عنوان نویسنده اینه که ما اگر روایت های تاریخی رو بیاریم فقط صرفا روایت رو بگیم، ممکنه برای مخاطب امروز، نوجوانی که الان با نوجوان جوانی که با شبکه‌های اجتماعی مرتبطه و حتی خیلی از دین فاصله گرفته، یعنی دینو ما الان به یه شکلی که خودمون فکر می‌کنیم داریم معرفی می‌کنیم ولی از بیرون هم خیلی از بچه‌ها یعنی تقریبا میشه گفت خیلی از نکته‌هایی که دارن از بیرون می‌گیرن، این باعث میشه که از فضای ذهنی ما حتی تو خانواده مذهبی دور بشن. ولی اگه ما بتونیم روایت‌ها رو اشخاصی مثل من که حالا ممکنه دست به قلم باشن و براشون مقدور باشه، اگر بتونن روایت‌ها رو خیلی روان و خیلی سلیس بتونن طوری شبیه بعد از گذشتن از روایت ها برن به سمتی که قصه پردازی کنن و این قصه ها رو ملموس کنن که بتونه مخاطب باش همزاد پنداری کنه، خودشو جای اون شخصیت ها قرار داره.
بله.
میکنم ما کار یعنی خیلی از راه رفتیم، میتونیم
خیلی همالی
حتی 90% راه ما رفتیم.
بله.
الان در مورد قصه های خانوم همینطوره، من قصه هایی رو که خیلی از بزرگواران مثل شما، مثل بقیه دوستان بزرگواران شنوندگان عزیز احتمالا قصه ها رو خوندیم و بارها شنیدیم که ما همه مسلمونیم و قطعا از خانم روایات زیادی شنیدیم، منتها وقتی تو قالب قصه میاد و شخصیت هایی میان همراه میشن.
بله.
و این قصه ها براشون اتفاق میفته، یعنی رخدادها باعث میشه که من مخاطب جذب بشم، فکر میکنم اونجا مخاطب راغب میشه که حتما کار مذهبی رو بخونه.
خیلی هم عالی، ازتون متشکرم و اگر آمادگی داری چند سطری از کتاب رو لطف بفرمایید و برامون بخونید.
اجازه بدید من
اگر هم فکر میکنید آمادگی ندارید برای انتخاب بخش مورد نظرتون، که انشالله در فرصتهای بعدی ما به شما زحمت خواهیم داد.
خواهش میکنم، محبته، چون الان آمادگیشم ندارم.
بسیار خوب، بسیار خوب. تا همینجا هم از شما بسیار سپاسگزاریم و براتون آرزوی موفقیت های بیش از این داریم.
خیلی محبت کردید، ممنون از رسیدید.
سپاس و خداحافظ.
ممنون، خواهش میکنم، خدا.
بله، اگر مثل من شما هم با شنیدن این قطعه موسیقی یاد دیالوگ‌های ماندگار و دوست داشتنی فیلم مادر افتادید، خالی از لطف نباشه براتون که این بخش بعدی که براتون آماده کردیم رو بشنویم، چون شاید یکی از دلایل ماندگاری این دیالوگ‌ها واژه‌های درخشان و ربط درست اونها به هم بود. خیلی خوبه که ما، به ویژه ما که در حوزه فرهنگ علاقمندیم و فعالیت میکنیم، بدونیم که از واژه‌ها چطور شایسته و به جا استفاده کنیم. در بخش ویراستار با این موضوع بیشتر آشنا میشیم.
ویراستار
این برنامه تشدید. شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشند که در فارسی تشدید وجود ندارد و تشدید از عربی وارد زبان فارسی شده است. از این رو نادرست است که کلمات بر روی کلمات فارسی تشدید بگذاریم. گاهی شنیده می شود که در محاوره مردم می گویند ساده. ساده کلمه است فارسی و نباید به اشتباه بر روی واژه دار در این کلمه تشدید بگذاریم. یا مثلا شنیده می شود که می گویند دوم، سوم، یعنی کلمات دوم و سوم رو به تبع واژه اول که واژه عربی است و تنوین و کاربرد تنوین در آن صحیح است، واژه های دوم و سوم رو هم نیز با تشدید به کار می برند. باید توجه داشته باشیم واژه های دوم و سوم در اصل دوم و سوم بودند که همزه در این دو واژه قلب به واو شده است، لذا لزومی ندارد که در کاربرد این دو واژه از تشدید استفاده کنیم. اصولا تشدید مشدد کردن کلمات فارسی کار اشتباهی است و باید از این کاربرد بپرهیزیم.
و اینک روز شمار تاریخ.
موسیقی
26 مرداد ماه، روز درگذشت عزت الله انتظامی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینماست. عزت الله انتظامی در 31 خرداد 1303 در سنگلج تهران به دنیا آمد. او پس از گذراندن دوره تحصیلات مقدماتی وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در رشته برق به تحصیل پرداخت. انتظامی در سال 1326 وارد عرصه هنر شد و با اندک دستمایه‌های هنر نمایش و تئاتر به آلمان سفر کرد و در شهر هانوفر وارد یک مدرسه شبانه آموزش سینما و تئاتر شد. یکی از مشهورترین فیلم هایی که مرحوم انتظامی در آن نقش آفرینی کرده، فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی است که در سال 1348 ساخته شد و این فیلم اقتباسی از یکی از داستان های کتاب عزاداران بیل نوشته غلام حسین ساعدی است. فیلم گاو اقتباسی از یکی از داستانهای کتاب عزاداران بیل نوشته ساعدی است. عزت الله انتظامی یک بازیگر صاحب سبک و بیبدیل در سینمای ایران بود که با اغلب کارگردانهای برجسته سینمای ایران کار کرد. ایشان در 26 مرداد ماه 1397 دار فانی را وداع گفتند. روحشان شاد. فرصت ما در این برنامه ققنوس به پایان رسید. پوزش ما رو بپذیرید. یک نکته از این معنی رو وعده کرده بودیم اما فرصتی برای پخشش باقی نموند. متشکریم که امروز هم با این مجله ادبی همراه بودید و ققنوس رو شنیدید. خداحافظ.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. اینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید.